سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 6 ژانویه 2024 و 16 دی ماه 1402. امروز نخواستم به مناسبت هم ورود به سال میلادی جدید و همین که بعضی از عزیزان جنایاتی که در غزه میشه چنان برشون اثر رو گذاشته و ناراحتشون کرده که لازمه یه بحثی راجع به سالم زیستن و البته دو تا مقاله که من میخواستم راجبشون صحبت بکنم، یه مقاله که قبلا در کانتر پنچ اومده بود که امروز راجبش صحبت میکنم، بعدش یه مقاله هم دو روز پیش در نیویورک تایمز راجب سالم زیستن بیرون اومد که میخواستم ابتدا راجب همین مقاله نیویورک تایمز و نقد این مقاله، ولی یه مقدار عقب میندازم برای اینکه آنچه که در روز چهارشنبه در ایران اتفاق افتاد نمیتونه آدم راجبش صحبت نکنه، در اینکه الان نزدیک به حداقل 100 خانواده عزادارن که عزیزانشون را از دست دادن و حداقل 200 خانواده به دلیل زخمی شدن عزیزانشون. این جنایتکارا بلکن نیستن. شما ببینید الان همین بی بی سی و سایر به اصطلاح این دسته های اصرار دارن که آره این اسرائیل نبوده بلکه داعش بوده. خب از اینا باید پرسید داعش رو چه به وجود آورده؟ حالا بپذیریم که داعش، اوکی؟ داعش رو چه به وجود آورده؟ تاریخ اینا رو باید خوند. حتی ملت ایران که الان میگن خوبشون شد فرزن، حالا بخشی از جامعه که دچار روان پریشی شده که از این حرفا میزنه، باید ببینیم تصویر بزرگ رو، باید ببینیم کی داعش رو به وجود آورد، کی اسامه بن لادن رو به وجود آورد. دهه 1970 به 1980 موقعی که آقای برژینسکی اومد به افغانستان و گفت ای افغانهای خدا پرست علیه بی خدایان باید بجنگید، و بعدش از اون موقع به بعد پشت اسامه بن لادن رو گرفتن، دعوتش کردن، قهرمان در زمان ریگان قهرمانشون بود. بعدش چی شد؟ مگر همین اسامه بن لادن رو در زمان اوباما تو اون اتاق مخصوص ننشستن تا کشته بشه و لذت ببرن؟ این آدمای جانی خود اسامه بن لادن رو ازش قهرمان میسازن، بعد مجبور میشن بکشنش. مجاهدین رو تو افغانستان کی درست کرد؟ یک مش جنایتکار از مثل گلبدین حکمتیار، مثل جنرال داشتم، اینا چه جنایتکارایی بودن که در جنگی که بینشون در گرفت کابل رو، نیمی از کابل رو تبدیل به خرابه کردن، خود طالبان رو کی با پول کی غیر از با پول عربستان و حدود 1,000,000 قرآن چاپ کردن، بچه های فقیر افغانستان رو صد و هزار هزار به مدارس مذهبی پاکستان فرستادن و از درونش طالبان رو درست کردن؟ مگه خود اینا با پول عربستان و زیر نظر CIA و موساد طالبان رو درست نکردن؟ مگر بعدش 20 سال تمام علیه همین طالبان نجنگیدن تا الان به قدرت رسیده، ساخته و پرداخته خودشون؟ زرقابی رو کی تربیت کرد در عراق که بعد خودشون کشتنش؟ ابوبکر البغدادی مگر در زندانهای عراق در زمانی که این جنایتکارا عراق را اشغال کردن و در زندانهای مثل ابو قریب و زندانهای دیگه، مگر همین ابوبکر البغدادی رو من بارها صحبت کردم که چطور پشتش رو گرفتن، چطور گذاشتن از این بند و اون بند راحت بره یارگیری بکنه و داعش رو درست کردن در اینکه سوریه رو از پا در بیارن و دمشق رو از پا در بیارن، که بعد خودشون به همین بهانه شروع کردن به بمباران سوریه که تا امروز روز به عنوان اینکه میخوان علیه القاعده، میخوان علیه عرشبت داعش به جنگن، هنوز دارن سوریه رو بمبارون میکنن. کی اینا رو پروروند؟ کی مگر غیر از طول عربستان و امارات زیر نظر CIA و زیر نظر دستگاه های امنیتی جهنمی ترکیه نیت؟ که همین فیدان، همین حاکان فیدان که تربیت شده که الان وزیر امور خارجه ترکیه است، مگر زیر نظر اینا تربیت نشدن و به سوریه و عراق و امثال هم فرستاده نشدن؟ جولانی ها، جبهت النصر و غیره و غیره. مگر بعدش همینا رو، همین داعش مریضاش کجا معالجه می شدن؟ غیر از بیمارستان های اسرائیل؟ خوبه چند صد نفر از اینا رو از جنوب سوریه، اینا موقعی که شکست خوردن اسرائیل زیر بال و پرشون رو گرفت، بردشون، اونایشون که مریض بودن معالجهشون کرد و بعد 2000 نفرشون رو از شهر رقا در سوریه با هلیکوپتر امریکا مگه به افغانستان نفرستاد؟ مگه اینا دنباله همون نیستن؟ کی اینا رو تربیت کرده؟ که حالا برنامه BBC که با آقای یوسف عزیزی داشتش میکرد، اصرار داشتین خانم که آره شما که میگی نمیدونم فلان، این که اسرائیل نبوده، این عرشبت که داعش بوده. یعنی اینا دستبردار نیستن. و حالا صحبت خواهم کرد که چطور این جنایتکارا که الان مشغول کشتار، نه تنها در غزه، ببینید در کرانه غربی چه کار دارن میکنن این جانیان ضد بشر. میخوان هم ایران و هم لبنان، یعنی حزب الله رو به یه جنگ گسترده تر بکشونن. هدفشون اینه. از اینکه این شخص رو هر شبت که العروری، هر شبت که صالح العروری رو که کشتن که از رهبران همش بودن در لبنان و بعد این انفجارات در ایران، غیر از اینه که میخوان هدف اسرائیل الان سالهای ساله که میخواد امریکا رو علیه ایران برانگیزه که امریکا به ایران حمله بکنه، حمله نظامی. یعنی در واقع اینا هفت کشور بودن. من بارها راجع به این اسناد صحبت کردم، هفته قبلم صحبت کردم، اسنادی که آقای پال ولفویچ، این صهیونیست معروف ضد بشر، نوشته که باید هفت کشور از پا در بیان از جمله ایران، که 5 یا 6 تاشو از پا در آوردن، ایران مونده ولی دستبردار نیست، اسرائیل دستبردار نیست و میخواد حتما امریکا رو به یک جنگ تمام عیار علیه ایران و علیه لبنان بکشونه. که البته علت این که امریکا اکراه داره، برای این که بارها به بارها گفتم، 2 بار تا الان زیر زمین های پنتاگون امتحان شده که اگر به ایران حمله بشه نه تنها از نظر نظامی شکست خواهند خورد. ایران که عراق نیست، ایران که لیبی نیست، ایران که سوریه نیست، ایران که سومالی نیست، ایران که سودان نیست، یک کشور بزرگ با سلسله جبال‌های کوهستانی که امکان نداره از نظر اینا بتونن از نظر نظامی امتحان شده. ولی من بارها گفتم فقط دلیل نظامی نداره که اینا نمیتونن به ایران حمله بکنن، دلیل اقتصادی داره که چه بر سر تنگه هرمز خواهد رفت و قیمت نفت به کجا خواهد کشید، و اقتصاد که در آستانه فروپاشی هر لحظه از هم فرو خواهد پاشید. ولی دلایل سیاسی داره، دلایل سیاسیش شاید از دلایل اقتصادی و نظامیش مهمتر باشه. برای اینکه امریکا کلی ثروت، سرمایه، اسد در ایران داره، نه تنها اصلاح طلبا به جناح روحانی نظری، بخشی از جامعه. تماس فریدمن بارها و بارها بهشون گفته که حمله نکنید وگرنه ما دوستانمون رو در ایران از دست میدیم. برای اینکه کاملا آشکاره اولین بمب که بیفته سپاه پاسداران وارد میشه و قدرت رو به دست خواهد گرفت. بنابراین هم دلایل اقتصادی، هم دلایل نظامی، هم دلایل سیاسی، و این دچار پریشانی کرده آقای نتانیاهو رو که امریکا به ایران حمله نمی کنه. و دائم شما اگر همین امروز همین مقاله خانم فرناز فصیحی رو تو نیویورک تایمز همین امروز عزیزان بخونند که ببینید چطور داره تحریک میکنه همین نیویورک تایمز، و هدفشون ایجاد ناامنی در ایرانه. برای اینکه یکی از تفاوت‌هایی که در ایران با سایر هفت کشوری که من اسم بردم داره اینه که هنوز امنیت درش حفظ شده. اینو میخوان از بین ببرن. و بخشی از جامعه هم بدش نمیاد، اونایی که طرفدار امریکا و نمیخوام اصلا بیشتر واردش بشن، که با نهایت تأسف یک بخش از جامعه هم از بغض این رژیم، از به دلیل کینه و نفرت عمیقی که نسبت به این رژیم داره، عملا از خود رژیم به مراتب مرتجعتر و دچار روان پریشی شده. برای اینکه حاضره به اجنبی خودشو بفروشه، یعنی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی مخالفت میکنه و نه سیاست های ضد انسانی داخلیش. براش مسئله پیاده کردن سیاست های نئولیبرال مهم نیست، دوست داره، برای اینکه مال مکتب شیکاگوه، بنابراین از این جهت براش مهم نیست، مخالف سیاست خارجیشه، بنابراین از رژیم مرتجع تره. و یکی از بلاهایی که الان ایران دوچارشه اینه که اپوزیسیونی که خودش نشون میده چه در خارج و چه در داخل از خود رژیم مرتجع تره. و تمام این کارهایی که میکنن، کشتن به اصطلاح دانشمندهای اتمی، کشتن جنرالها، جنرال موسوی رو که فرزند چند وقت پیش در سوریه کشتن، یا این جنایتی که در کرمان انجام دادن، اینا باعث تضعیف رژیم نمیشه، باعث تقویت رژیم میشه، انقلاب و جنبش واقعی مردم رو عقب میندازه. کارگرا که الان بخششون در صنایع فولاد اهواز اعتصاب در حال اعتصاب و اعتراض هستن، در همین حرکت به اصطلاح جنبش خیزش مهسا کارگرها خودشون عقب کشیدن. یعنی عمر رژیم رو این کارای ضد بشری هم امریکا و هم اسرائیل و هم این اپوزیسیون قلابی عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر میکنه با این کاراش. و تلویزیون هایی مثل ایران اینترنشنال و نبیسی و امثال هم و امثال هم عمر همین عمل. شما ببینید مردم برای عزیزانشون الان به طور صدها هزار نفری اومدن توی خیابون، عمر رژیم رو طولانی تر میکنه، در حالی که باید یک جنبش اصیل و واقعی علیه این رژیم پا بگیره تا مردم ایران بتونن از این رژیم گذار کنند و نه براندازی در حال حاضر. و این کارایی که این جنایتکارا در خارج و طرفداراشون در ایران انجام میدن، عمر این رژیم رو طولانی تر میکنه. و در این معضل بقایت سختی که الان مردم ایران گرفتار اومدن، حالا من اسم بردم از اسامه بن لادن و امثالا، کی پشت خمینی بود که این وضعیت رو الان در ایران به وجود آورده؟ همه اینا. و عزیزان، من هفته گذشته دو چیز رو، رفتن به ریشه ها، تاریخمون رو مطالعه کردن، دیدن تصویر بزرگ، کوشش من این بوده، اون نقل قول مفصلی که من از نوم چانسی هفته گذشته آوردم به چه دلیل بود؟ به دلیل این که سیاست های امریکا رو، سیاست های سرمایه‌داری جهانی رو به رهبری امریکا بعد از جنگ دوم جهانی باز کرده باشیم. حالا یه نقل قول مفصل از نوم چانسی که من خودم انتقادات زیادی بهش دارم، ولی در این جهت و روشن کردن سیاست خارجی امریکا کتاباش به راستی خوندنیه. امروز هم از عملا میشه گفت دانشمند و استاد دانشگاه بسیار جفری ساکس مقاله دیگه خواهم خون که این سیاست خارجی این کشور یعنی امریکا که در رأس سیستم جهانی سرمایه داری قرار داره بر چه پایه هایی هست و چطور داره عمل میکنه و چطور بارها و بارها با شکست روبرو شده. همینطور که قرار بود که هفت کشور را از پا در بیاره و شکست خورده، تخریب عظیم، تخریب به وجود آورده، در افغانستان شکست خورد، در عراق شکست خورد، در لیبی رو تجزیه کرده ولی عملا شکست خورده، به همین ترتیب در سومالی و در سوریه و در تمام این، و ایران رو نتونسته از پا در بیاره، جز هفت کشوری بوده که قرار بوده توسط صهیونیست‌هایی که بارها و بارها من ازشون اسم بردم، قرار بوده ایران یکی از کشورهایی بوده که باید از پا در بیاد، تا الان نتونسته از پا در بیاره. به هر حال میخواستم این، حالا همینطور که گفتم، من باید اشاره بکنم به این مقاله ای رو که پروفسور مایکل شولبه در کانتر پنچ اومده، استاد علوم سیاسی در یکی از دانشگاه های معروف امریکا، اشاره ای بهش بکنم. هفته های آینده اون وقت، در اینکه این مقاله ای که در نیویورک تایمز اومده زیر عنوان هفت اصل کلیدی برای طول عمر، نگفته سلامتی، برای طول عمر، مثلا آقای کیسینجر که 100 سال مثلا عمر بکنه، به عنوان یک جانی طول عمر و نه سالم زیستن، برای اینکه همه زر نیویورک تایمز مسئله فقط طول عمره، نه اینکه یه زندگی انسانی و سالم آدم داشته باشه، یا آقای دیوید راکفلر 102 سال زنده بمونه و بقیه شون. به همین ترتیب این طرف اصل من اسم میبرم، بعد هفته آینده راجبشون صحبت میکنم یکی یکی، و با اون وقت نقدی میکنم از به اصطلاح این مقاله. یک میگه حرکت، منظورش ورزشه، حرکت یعنی ورزش. دو، خوردن هرچه بیشتر میوه و سبزیجات، ولی از غذا صحبت نمی کنه که چه نوع غذایی باید بخوریم. سه، خواب کافی که بسیار مهمه. راجب هر کدوم از اینا هفته آینده امیدوارم به اصطلاح فرصت باشه من صحبت کنم. پس سه، خواب کافی. چهار، اجتناب از سیگار و دیگر دود کردنی ها، اجتناب از مصرف زیاد نوشابه های الکلی، زیادش. پنج، مواظبت از بیماری های ارثی و مزمن. بعضی از بیماری ها ارثی هست، بنابراین باید آدم ازشون مواظبت بکنه. فشار خون، بیماری قلب و غیره متعددن، میتونه آدم ازشون نگهداری کنه و خودشو سالم نگه داره اگه دقت بکنه. شش، برقراری دوستی و گروز و گریز از تنهایی. 40% از مردم امریکا از تنهایی رنج میبرن. تنهایی. هفت، مثبت فکر کردن. راجب این مثبت فکر کردن لازمه توضیح داده بشه که الان فرصتش نیست، ولی حالا این مال نیویورک تایمز. ولی مقاله دیگه که در کانسل پنج اومد به قلم مایکل شولده، عزیزان میتونن عرشبت که در چند روز پیش در کانسل پنج اومد که صحبت میکنه از این که ما الان به مدت 3 ماه شاهد یک نسل کشی، جنایات جنگی. خیزون مقاله همین امروز نیویورک تایمز رو که من تعجب کردم یک چنین مقاله رو که در خاک غزه چی داره میگذره، مردی رو راجبش صحبت میکنه که بچهش جلوی چشمش خونریزی کرده در اثر بمباران‌های اسرائیل و خون از همه جای بدنش داره میاد، نمیتونه ببره بیمارستان و نه معالجش بکنه و جلو چشمش میمیره، نمیتونه خاکش بکنه. 4 روز توی پتو پیچیده این فرزند 10 سالش رو و در روز و شب گریه میکنه، نمیتونه ببره خاکش بکنه. بقیه اعضای خانوادش رو از دست داده. تا الان 25,000 نفر کشته شدن، از جمله تمام اعضای 600 خانواده، تمام خانواده. بیش از 12,500 کودک، 57,000 مجروح که بیمارستانی نمونده. از 28 بیمارستان، از 35 بیمارستان 28 تاش نابود کرده. 10,000 مفقود که زیر آوار موندن. 250 حمله به کارکنان پزشکی، 600 پرسنل پزشکی، دکتر کشته شدن، پرستار، کارکنان پزشکی، چند تا از استادای دانشگاه غزه کشته شدن، 105 روزنامه‌نگار، بیش از 100 نفر از کارکنان سازمان ملل که اینا کمک رسانی می کردن، 1.5 میلیون بی خانمان 85% از جمعیت غزه، بیش از 100,000 ساختمان کاملا تخریب شده، بیش از 234,000 ساختمان ضربه دیدن، بیش از 1,000 کودک قطع از دست یا پاهاشون قطع شده بدون بیهوشی. اینا سابقه نداره، حداقل در یک قرن گذشته. تمام آمار نشون میده نه در جنگ اول جهانی، نه در جنگ دوم جهانی، نه در عراق، نه در افغانستان، نه در هیچ جا این جنایات، و در عرض 3 ماه. عزیزان اگر به حملاتی که متفقین به آلمان کردن 2 تا 6 سال طول کشیده، این همه تخریب نشده، این همه آدم کشته نشده، در عرض 3 ماه این جانیان ضد بشر، 200 مسجد، کلیسا و مراکز مذهبی، 70% از مدارس. شمال غزه ما میدونیم با خاک یکسان شده، و بعد 50% از مردم دچار گرسنگی هم، و 400,000 مورد بیماری های عفونی، که یکی از وزرای اسرائیل در اومده گفته که بذار اپیدمی بیاد، این کار ما را آسان‌تر میکنه تا نسل کشی به طور موفقیت آمیزی انجام بشه. پروفسور مایکل شوالبه، اینا را البته من از استنلی کوهن که خودش یه یهودیه در کانتر پانچ گرفتم، تمام این آمارها رو در از کانتر پانچ دیروز. پروفسور مایکل شوالبه میگه که ما اینا رو میبینیم، نه سازمان ملل، نه هیچ کشوری، نه روسیه، نه چین، نه کشورهای عربی، هیچ کدوم به کمک این مردم ما میبینیم نمیان. این فشار روانی که میاره میتونه آدم رو از پا در بیاره، آدم رو دچار بیخوابی بکنه. چی کار باید کرد؟ در خلاف نیویورک تایمز که میگه مثبت فکر کردن، مثبت فکر کردن یعنی چه؟ یعنی don't worry, be happy. ناراحت نباش، خوشحال باش. و ما میدونیم در امریکا نه صدها، هزاران مؤسسه هست که بهشون میگه don't worry, be happy. من بعضی ها رو که توی این کلاس ها رفتم میشناسم. یعنی بیرگ باش، فکر نکن، ناراحت نباش، دنیا 2 روزه، بعدش هم روز به روزه. بیرگ باش، مثبت فکر کردن. هزاران مؤسسه پورسازی و مردم امریکا که دچار ناراحتی روانی هم همین طور میرن توی این مؤسسه. دکتر شوالبه پیشنهاد دیگری داره، خودش استاد دانشگاهه و خودش تأثیر پذیرفته. میگه ما باید برای رفع دچار افسردگی و بیخوابی نشدن و برای سالم موندن باید engaged، که ما در ایران میگفتیم انگاژه، تعهد داشته باشیم، کاری بکنیم، به جای غصه خوردن کاری بکنیم، صدایی در بیاریم، بریم تو خیابون با مردم صحبت کنیم، انتقاد بکنیم، روشنگری بکنیم. و نه اینکه فقط مثبت فکر کنیم و بیرک باشیم. میخواستم این رو با عزیزان که ما یکی از عزیزان که من برای من نامه نوشته بود و فوق العاده ناراحت بود، در جوابی که من بهش دادم گفتمش من فقط نیمه خالی لیوان را نمیبینم، نیمه پر را هم میبینم. دشمن داره دست پا میزنه، ما فقط این کشتارها، تخریبها، نسل کشیها رو درسته که باید ببینیم، ولی دشمن داره شکست میخوره، اینا هم باید ببینیم. حالا یه مقدار امروز راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم. بنابراین سالم زیستن رو و نقدی که به این مقاله نیویورک تایمز هست میذارم برای هفته آینده. وارد مطلب میشم. خود من یه یادداشتی کردم راجع به آنچه که در به عزیزان عرض کنم قبل از ورود به این. من دیدم که جان ورشایمر حدود یک ماه پیش موقعی که باش مصاحبه کردن در اومد گفت که آره این جنایت جنگی هست ولی نسل کشی نیست. دیروز مطلبی حداقل چون مطالبش رو گاهی خواهد برای من میفرسته یاد داشتی در واقع بهش انتشار داده که من در تلگرام گذاشتم، به دنبال اینه که دولت افریقای جنوبی سند 84 صفحه‌ای در مورد نسل کشی در غزه تهیه کرده که در آن گفته می شود هدف اسرائیل انهدام و نابودی بخش عظیمی از فلسطینیان از جهت ملی، نژادی و قومی است که دقیقاً با نسل کشی مطابقت داره. یعنی پروفسور مرشتایمر پذیرفت و توضیح میده که تا زمانی که این آتش‌بس موقت، ما میدونیم از 24 تا اول دسامبر آتش‌بس موقت بود، تا اون موقع میگفت این جنایت جنگیه که اسرائیل داره انجام میشه، ولی میگه بعد از اون من متوجه شدم که اینا مصمم به نسل کشی هم نابودی در حقیقت مردم غزه. با این آمارهایی که برای عزیزان توضیح دادم، بنابراین سند دارای سه ویژگی است. سندی که افریقای جنوبی حداقل این انسانیت رو از خودش نشون داده. شما به کشورهای عربی مثل مصر، مثل عربستان، مثل امارات، مثل مراکش، مثل عربستان که بقیهشون نگاه بکنید، این خیانتکارهای به هر حال عربستان که اجنبی پرست واقعا دارای میگه این سند افریقای جنوبی که در واقع این رو به دادگاه بین المللی داوری فرستاده، حالا باید ببینیم روش عمل خواهد شد و یا دادگاه جنایی بین المللی جنایی با این رهبرش که یه آدم حقوق بگیر پست رزل لجن آلوده است، آیا گوش میدن که این سند 84 صفحه‌ای که عزیزان باید بخونن ریز به ریز. یک، نخست به طور دقیق و مفصل این سند توضیح میده که دولت اسرائیل از 7 اکتبر چه وحشت، انهدام و نابودی بر سر مردم غزه آورده و در آینده نابودی های بیشتری، نزدیک به 500,000 از مردم دچار گرسنگی دو، سند با شواهد و مدارک متعدد به طور دقیق نشان می‌دهد که هدف سران اسرائیل از ابتدا نسل‌کشی در واقع اینتنس اینو بهش میگن، هدفشون این بوده، هدفشون رو تمام سرانشون، نه تنها نتانیاهو و گلاند، بقیهشون که نابودی کامله در واقع. موقعی که شما بمباران با این شدت کم نظیر در تاریخ رو آغاز بکنید، آب و غذا و الکتریسیته و سوخت رو قطع بکنید، یعنی کشتن نسل‌کشی. واقع گفته های سران اسرائیل که به دقت توی این سند، به دقت در سند آمده، وحشتناک و تکان دهنده است و کاملا شبیه چیزهایی است که نازی‌ها در مورد یهودیان میگفتن. یعنی خود اینایی که قربانی یه زمانی هولوکاست بودن، یه هولوکاست دیگه خودشون به وجود آوردن که مردم جهان رو که این همه راجبه به اصطلاح خودشون رو قربانی هولوکاست میدونستن، الان مردم جهان قربانی هولوکاست همین ضد بشرها و صهیونیست‌هایی هستن که حاکم هم بر امریکا هم بر انگلیس و بسیاری کانادا و غیره و غیره هستن. در سند گفته می شود گفته های سران اسرائیل و عملکردهای بعدی آنها برنامه حساب شده ایست برای انهدام فیزیکی مردم فلسطین در غزه است، نسل‌کشی. بنابراین پروفسور مرشاینر هم پذیرفته. مرشاینر سه سند نسل‌کشی غزه را در چارچوب تاریخی آن قرار می دهد و نشان می دهد که دولت اسرائیل سالهای سال مردم غزه را در زندانی یا در قفسی سرباز در واقع حبس کرده بوده. بنابراین اینه که در هفته اکتبر حمله کردن، این به قول حرفای لجنالوده آقای لاوروف، این حمله تروریستی بوده که تشبیهش میکنه به این که اصلا که جنگ چیز مثل جنگیه که ما علیه نازی ها در هر حال بگذاریم. نمیخوام بعضی از حرفایی که لاوروف اخیراً زده لجن آلوده کامل. مرشاینر در دو ماه اول حمله اسرائیل میگفت که این جنایت جنگیست و غیره و غیره که من صحبتشو کردم. بنابراین الان بشریت با چشم خودش داره میبینه که این جانیان ضد بشر چه کار دارن میکنن در خاک فلسطین. فقط اونجا نیست، ببینید در کرانه غربی چه کار دارن میکنن، دست به کشتار عظیم در اونجا زدن. هدفشون در واقع نسل‌کشی و در واقع مسئله فلسطین رو به قول خودشون حل کردنه. ولی آیا موفق میشن؟ حالا برگردیم به نیمه پر لیوان و این عزیزان باید این پیغام رو داد که اینا شکست میخورن. یادداشتی که من نوشتم زیر عنوان اهمیت هفت اکتبر، نسل‌کشی که اسمشو گذاشتم جنگ اسرائیل علیه حماس، نیویورک تایمز، جنگ اسرائیل علیه حماس. واقعیت اینه جنگ صهیونیست علیه ملت فلسطین، نسل‌کشی. نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین چه در غزه و چه در کرانه غربی تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه جنبه سیاسی آن اهمیت بیشتری دارد. اسرائیل با پشتیبانی بیچون و چرای امریکا، با حمایت به همان اندازه محکم کشورهای اروپایی، نه همشون ولی اکثرشون و کانادا، با دشمنی سران کشورهای عربی چون عربستان، امارات، بحرین، مراکش، مصر، با جنبش حماس، دشمنی اینا با جنبش حماس، و همکاری عملی با اسرائیل. عزیزان، موقعی که انصار الله جلوی کشتی‌هایی رو که میخوان به بندر ایلات برن گرفته، فعلا حالا راجبش صحبت خواهم کرد، هم امارات هم عربستان هم اردن از راه زمینی دارن کمک میکنن به اسرائیل. خیانتکارا رو عزیزان نگاه بکنن. بنابراین با دشمنی سران کشورهای عربی چون عربستان، امارات، بحرین، مراکش و مصر با جنبش حماس و همکاری عملی با اسرائیل و با بی‌تفاوتی دیگر کشورهای جهان از جمله چین و روسیه اسرائیل توانسته بود مسئله فلسطین را از نظر جهانیان، این قبل از هفته اکتبر دارم قبل از هفته اکتبر دارم صحبت می کنم، توانسته بود مسئله فلسطین را از نظر جهانیان به بوته فراموشی سپرده و به تدریج و با روی کار آمدن دستراسی های هار سموتریچ، بنگویر از جمله، همه شون هارن ولی اینا در رأسشون در دولت دستراسی افراطی نتانیاهو دست به پاکسازی تدریجی فلسطینیان. عزیزان برن ببینن در یک سال قبل از هفته اکتبر اینا در کرانه غربی چه کار می کردن. به قول عرصبت که فینکلسین، پروفسور فینکلسین میگه قبل از هفته اکتبر من دچار دیپرشن، افسردگی شده بودم، اخبار فلسطین رو دنبال نمی کردم. هفته اکتبر دوباره منو زنده کرد که مسئله فلسطین دوباره مطرح شد. دست به پاکسازی تدریجی فلسطینیان در کرانه غربی و به فراموشی سپردن مردم غزه در زندانی سرباز که هر چند وقت به چند وقت چمنزنی یعنی کشتار، چند تا کشتار از 2008-2009 تا 2021-2022 با چمنزنی های مکرر مسئله فلسطین را از چشم جهانیان پنهان نگه داشته و برنامه اسرائیل بزرگ و حس فلسطینیان را پیاده بکنه. کاملا قبل از هفته اکتبر. اساسا همین عزیزانی که دچار افسردگی میشن و غیره و غیره باید به این چیزا فکر کنند که اینا چه برنامه های خائنانه ای داشتن که حالا بیشتر توضیح خواهم داد. فقط مسئله فراموش کردن مسئله فلسطین نبوده. یکی از بارزترین نشانه های آن سرعت گرفتن جریان یا پروسه نزدیکی عربستان و اسرائیل و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عربستان بود. شما به مصاحبه های محمد بن سلمان نگاه بکنید با CNN که آره مسئله ورود به قرارداد ابراهیم با سرعت هر چه تمامتر داره جلو میره و بایدن و بلینکن با تمام قوا پشتش بودن و داشتن خواستهای عربستان رو که هم مسئله اتمیش هم دادن سلاحهایی که میخواست و غیره و غیره اینا رو انجام بدن که وارد قرارداد ابراهیم بشه. پشترش کشورهای عربی دیگه وارد میشدن. به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عربستان و ورود عربستان و به دنبال آن ورود دیگر کشورهای عربی به قرارداد ابراهیم چه چیزی فدا می شد؟ فدا کردن خواستهای به حق و تاریخی مردم فلسطین بود. عزیزان من اینجا توضیح دادم. همین جک سالیوان، این جوجه فاشیست، مقاله 7000 کلمه ای برای مجله معروف فارین افرز نوشته بود و ساعت روز دوم اکتبر مقالش رو تحویل مجله معروف فارین افیرز داد در 2 اکتبر که توی این مقاله توضیح میده که منطقه خاورمیانه را ما چنان وارد صلح و صفا کردیم که در تاریخ متأخر سابقه نداشته، همه چیز در امن و امانه. 7000 کلمه 7 اکتبر این اتفاق افتاد. بعد مجله فارین افیرز اطلاع میده که داستان چیه، این مقالات چاپ بکنیم نکنیم، که چاپش کرده بودن. بعد موقعی که تو اینترنت گذاشتنش، اونش که به اصلا توی خود مجله اومد تغییر ندادن، ولی اونش که تو اینترنت اومد مجبور شد تغییر بده که آره همه چیز در امن و امانه. حالا اتفاقا بعضی ها میگن که آره اسرائیل خودش گذاشت این اتفاق بیفته تا بتونه مسئله فلسطین و غزه رو یک سره بکنه. خب از این صحبت ها زیاد هست. تئوری توطئه آقای چاسدوفسکی توی گلوبال هرچمت که گلوبال ریسرچ از این تئوری های توطئه بیرون میده. مسئله اینه که واقعا اگر اینا اطلاع داشتن، اطلاع هم به نوعی داشتن، منتها فکر میکردن یه آدمای عقب افتادهی مثل غزه و امثال هم یا حماس و امثال هم توانه یه همچین کاری رو دارن، و یا آقای جیک سالیوان یه همچین مقاله مینوشت نمیتونست اطلاع داشته باشه که میخواد یه همچین چیزی اتفاق بیفته. به نظر من به هر حال به گوشش میرسید و چنین مقاله ای نمینوشت به هر حال. بنابراین برنامه اینا ببینیم چی بوده. ورود عربستان به قرارداد ابراهیم، ولی اون تنها نمیشه. نمیتوان تردید داشت که به دنبال برقراری چنین قراردادی دولت اردوغان با تمام هارت و پورتاش در ماه دسامبر تجارت ترکیه با اسرائیل 35% رشد داشته. و اون وقت ببینید آقای اردوغان میاد چه هارت و پورتایی میکنه، چه شعارهایی میده. در زیر ببینید اینا کی هست. آقای حتان سیدان رو اکسس تو نیویورک تایمز امروز ببینید که با جیف بلینکن چطور صحبت میکنه دوستانه، چه دستی باش میده، چه نوکری موساد رو، همین که 12 سال در رأس دستگاه جهنمی سواک ترکیه نیت، همین وزیر خارجه شون، همین اردوغان، تمام اینا. تردیدی نمیتوان داشت که به دنبال برقراری چنین قراردادی دولت اردوغان رابطهش رو با اسرائیل محکمتر و سپس دولت علیوف نیز به همین ترتیب روابط دوستی قدیمیش رو با اسرائیل محکمتر می شد. پیامد تحولات فوق از یک سو گسترش نفوذ و حتی سلطه اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی اسرائیل نه تنها در خلیج فارس، بلکه هم نفوذ و قدرت اسرائیل و هم ناتو در شمال ایران گسترش می‌یافت. ترکیه، آذربایجان، ارمنستان آقای پاشینیان و گرجستان همشون آمادگی اینو دارن که وارد ناتو بشن. و علیوف و دولت آذربایجان با احتمال قوی و یقین دستش برای گشودن گذرگاه زنگزور کاملا باز می شد. در اون صورت. و قدرت ناتو نه تنها به آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، بلکه به دریای خزر و آسیای میانه گسترش می‌یافت و جبهه قدرتمندی در جنوب روسیه، غرب چین و شمال ایران علیه این کشور باز می‌شد. برنامه این بوده. در جای دیگه من ندیدم راجبش صحبت بشه. برنامه این بوده. اهمیت هفت اکتبر، تمام این برنامه ها نقش براب شد. ملت فلسطین خودشون رو دارن فدای کل منطقه می کنن. این انسان ها رو من می بینم چه مقاومت می کنن. تو چشماشون من نگاه می کنم که با وجود اینهایی که من خوندم که بچهش رو، زنش رو، پدرش رو، مادرش رو داره از دست میده و نمیتونه خاکش بکنه، ولی تو چشماش مقاومت میبینی. روی سخنم با عزیزانی که دچار بیخوابی و افسردگی میشن، مقاومت این مردم رو باید دید. یکی از پیامدهای پر اهمیت و شاید تعیین کننده حمله هفته اکتبر نیروهای مقاومت غزه به خاک اسرائیل ضربه زدن به این برنامه گسترده و به غایت خطرناک بوده است. تردیدی نیست که پیامدهای دیگر و از جهاتی مهمتر آن طرح مجدد مسئله فلسطینه که داشت به فراموش سپرده میشه. به عنوان یکی از مبرمترین و مشکلترین مسائل منطقه آسیای مغربی و عملاً جهانی بوده است. پیامد بسیار پر اهمیت دیگر هفته اکتبر در هم شکستن افسانه به تلسمی و تلسمه، شکست ناپذیری ارتش و دستگاه های امنیتی اسرائیل یک بار و برای همیشه بوده است. خشم حیوانی و فاشیستی دولت اسرائیل و بخش وسیعی حتی از جامعه اسرائیل به همین دلیل است، چرا که ضربه کاری و فرهنگ ضد انسانی و نژاد پرستانه اون دولت و بخش وسیعی از مردم آنجا. من حالا دنبالهی برسا مقالهی رو براتون خواهم خون که بچه ها از 5-6 سالگی به عنوان فاشیست تربیت میشن. توی این کشور اگه کشوری میشین به کشوری جنگیه، به این خشم حیوانیشون به این دلیله که ضربه کاری به فرهنگ ضد انسانی و نژاد پرستانشون در هفته اکتبر خورد، مبنی بر برتری نژادی آنها، یعنی صهیونیست‌ها که خداوند فقط به زبان عبری صحبت میکنه و نه به زبان عربی و یا زبانهای دیگه، فقط به زبان عبری خداوند صحبت میکنه، بر دیگر اقوام و ملله. تلخش و بربریت کم نظیر در تاریخی که از سوی دولت و ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین پس از 7 اکتبر چه در غزه و چه در کرانه غربی پیاده شد به همین دلیله. اهمیت پیامدهای جهانی 7 اکتبر از موارد برشمرده در پیش کمتر نیست. شاید برای نخستین بار پس از 75 سال تجاوز و کشتار مردم فلسطین و اشغال سرزمین این ملت، چهره واقعی صهیونیست‌ها، دولت اسرائیل و بخش وسیع از مردم اسرائیل برای مردم جهان به طور اوریان آشکار شد. هنوز بیش از 80% رقص و پایکوبی برای کشته شدن زنان آبستن، کودکان، پیر مردا، پیر زنها رقص و پایکوبی میکنن. بسیاری از کشورهای جهان که در مورد تجاوز ارتش و دستگاه‌های دولت اسرائیل قرار گرفته بودند، برای نخستین بار آنچرا که پنهان مانده بود آشکار کردن. از نقش اسرائیل که رئیس جمهور کولومبیا راجبش صحبت کرد، نه سفیرش رو خواست، رابطهش رو با اسرائیل قطع کرد. از نقش اسرائیل در کشتار نیروهای آزادی بخش فارک، رهبران کارگری و دانشجویی در کولومبیا، تا کشتار بومیان گواتمالا، تا تربیت شکنجه‌گران و پرشمار نه تنها برای سواک در رژیم شاه و دستگاه امنیتی جهنمی ترکیه یعنی میت، که همین هاکان فیدان تربیت شده، یه همین سواک از سواک CIA و موساده. این مقام امنیتی تربیت شده کیه؟ همین مقام امنیتی که من و تو عبوردش به مصاحبه باشتر، این آدم جانی، این شکنجه‌گر ضد بشر، همه اینا تربیت شده موساد هم CIA هم. بلکه برای بسیاری از کشورهای افریقایی و آسیایی، فقط در آسیای مرکزی و خاورمیانه اینا یک کشتی جنگی مثل یک غده سرطانی متاستاز داده به سراسر جهان، در اندونزی، در تیمور شرقی. ویدیوها و تصاویر اطفال و زنانی که زیر آوار ساختمان‌های غزه مانده در مناطق وسیعی از این باریکه که با بمب‌های 1000 و 2000 پوندی که 20,000 تاشو از این بمب‌ها توسط دولت امریکا به آنها تحویل داده شده، وجدان جامعه بشری را تکان داده. وجدان جامعه بشری را، فقط کشورهای عربی نیست، سراسر جهان رو. و چهره بربرمنش دولت امریکا و سیستم امریکا و صهیونیسم آدمخوار و وحشی را به اوریان ترین شکل به مردم جهان نشان داده و موجب شده تظاهرات میلیونی در سراسر جهان جز معدود کشورها صورت گیرد. نوجوانان و جوانان در سراسر جهان، به ویژه در امریکا، از سندیکاهای کارگری چیزان چه درسای خود من گرفتن. من نمیدونستم که AFL-CIO یعنی سندیکای کارگری امریکا از دهه 1950 و از تشکیل دولت اسرائیل تا همین چند وقت پیش چطور سرسپرده اسرائیل و چه کمک های مالی عظیمی از آقای جیمی هافا تا جورج مینی، رؤسای FLCIO، اینا سرسپرده های صهیونیست‌ها بودن و چه کمک مالی به اسرائیل میکردن. و الان چی داره صورت میگیره؟ از سندیکاهای کارگری امریکا گرفته که قبلا سرسپرده دولت اسرائیل بودن، تا دانشجویان، استادان دانشگاه و حتی بخش وسیعی از بدنه دولت امریکا و کارکنان کاخ سفید سر به اعتراض برداشته و خواهان آتش بس شدند. حتی کاخ سفید 500 نفر از کارکنان 40 اداره دولتی امریکا طی نامه سرگشاده‌ای با بایدن به بایدن خواهان آتش بس فوری در غزه شدند. تظاهرات علیه تجاوز اسرائیل به غزه درستی ما را به یاد تظاهرات میلیونی علیه جنگ ویتنام می اندازد. منزوی شدن کامل امریکا در صحنه سازمان ملل توسط 95% از مردم جهان و اوجگیری نفرت اکثریت عظیم مردم جهان از اسرائیل و از اسرائیل و دولت آن از دیگر پیامدهای 7 اکتبر. از آنجا که برنامه اعلام شده دولت اسرائیل، حالا میرسیم که ببینیم اینا پیروز میشن. از آنجا که برنامه اعلام شده دولت اسرائیل از میان بردن حماسه که یک دروغ پلیده، از بین بردن مردم غزه است، نفت کشی و پاکسازی قومیه، تجاوز وحشیانه و نابودگری و کشتار آن دولت چه در باریکه غزه و چه در کرانه غربی، نه تنها به اعتبار حماس لطمه وارد نکرده، بلکه اعتبار و محبوبیت این سازمان را طبق آمار رسمی که قبلا من اسم بردم از آمار رسمی، ببیشه در کرانه غربی به طور عظیمی اعتبار حماس رفته بالا، تمام آمارها نشون میده و بر علیه بسرا این محمود عباس لجنالوده دستگاه های آمارگیری امریکایی بالا برده. از قول اونا که من قبلا پس از نزدیک به 3 ماه وحشیانه ترین بمباران های کم نظیر در تاریخ در متراکم ترین قطعه خاک از نظر جمعیتی و کشتار 10,000 زن و بچه و پیر و جوان، دولت اسرائیل و ارتش به اصطلاح افسانه‌ای آن هنوز در هیچ یک از اهداف خائنانش موفقیتی نداشته و حماس هنوز نه تنها به مبارزه نظامیش علیه ارتش اسرائیل ادامه میده و ضربات سنگینی به این ارتش وارد کرده که من قبلا راجع به آماراش صحبت کردم، علت این که تمام بهش نیروهای ذخیره‌ایش رو بیرون کشیده در حال حاضر به دلیل این که لطمات عظیمی بهشون وارد شده، صداشو در نمیارن، بلکه رهبری اداره آن سازمان یعنی حماس در باریکه غزه دست نخورده باقی مانده. عزیزان باید به این تصاویر به دقت نگاه بکنن که ببینن مردم با چه از خودگذشتگی جسدها را از زیر ساختمون بیرون میکشن، با چه از خودگذشتگی توی آمبولانس میذارن در اینکه به هر جایی که لازم باشه برسونن، با چه روحیه‌ای دارن نه تنها حماس مردم غزه مقاومت میکنن. توی این تصاویر به چهره مردم باید نگاه کرد. بدین ترتیب هدف اسرائیل در اعتراض مردم غزه علیه حماس در اثر تلفات سنگین، گرسنگی، تشنگی، بیبرقی و از دست دادن خانه و زندگی 85% از مردم و توهین و تحقیر دائم و گسترده، لخت کردن صدها، زیر شکنجه بردن صدها به هزاران، نه تنها موجب چنین اعتراضاتی نشده که امیدشون این بود، نه تنها اختشاش و درهم پاشی اجتماعی. اساساً اینا نکات مهمیه. شما ببینید موقعی که کرونا اومد، همین کشورهای متمدن اروپایی و امریکایی برای کاغذ توالت چطور به فروشگاه حمله کردن، همدیگر رو لگد مال کردن، چطور چیزهای همدیگر رو می دوستیدن از هم. در غزه نه تنها هنوز اعتراض علیه حماس علیه تمام این زجر و شکنجه نشده و مردم برای گیر آوردن نان به جان هم نیفتادن و اینها جزئی از اهداف صهیونیست‌های حاکم بر امریکا و اسرائیل بوده که این همه نونوایی ها رو نمیذارن ارد سوخت که مردم به جون هم بیافتن. اصلا اینا نکات کوچیکی نیست، بلکه مردم غزه هم اتحاد و برادری خود را حفظ کردن و هم از خودگذشتگی و صبر و بردباری کم نظیر در تاریخ از خود نشان دادن و هم حمایت و گرایش آنها نسبت به حماس به عنوان مدافع دراز مدت تاریخیشان افزایش یافته. در غزه کمتر، ولی در کرانه غربی به شدت بالا رفته طرفداری از حماس. تک تک این پدیده ها نشانه شکست مفتزهانه دولت های امریکا و اسرائیل در این نسل کشیست. شکست خوردن تا الان. دولت اسرائیل به دلیل عدم موفقیت در غزه و کرانه غربی عملیات تروریستی خود را نه تنها در خاک فلسطین بلکه در لبنان با کشتن یکی از رهبران حماس که من گفتم صالح العروری، در سوریه با ترور یکی از سران سپاه ایران جنرال موسوی و با انفجار دو بمب روز چهارشنبه سوم ژانویه در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی در کرمان شدت می‌بخشد تا هم به مردم اسرائیل نشان دهد که پیروزی‌هایی به دست آورده و هم شاید بتواند با تحریک حزب الله و دولت ایران جنگ را به کل منطقه گسترش دهد. تا توجه جهانیان را هدفش چیه؟ تا توجه جهانیان را از جنایات کم نظیر در تاریخش در غزه به دیگر جاها معطوف کنه. شاید هم امریکا را به جنگ علیه ایران، علیه حزب الله و ایران بکشوند. شواهد تاکنونی نشان از آن دارد که در تمام این برنامه های خائنانه نیز شکست خواهد خورد. در این حد من میخواستم، چون فرصت نیست باید برم، البته من فقط چند نکته رو میخوام به عزیزان عرض بکنم که اینا آموزنده است که ببینید در این دنیا چی میگذره و بعد توضیح بیشتری راجع بهشون بدم. مقاله هست توی کانترپانچ پریروز چهارم ژانویه که آقای رضا بهنام نوشته. اینا مقاله هاش خودش رو معرفی نمی کنه، ولی مقاله هاش فوق‌العاده پرمغزه که من یه تیکه ای ازش دیدم که واقعا آموزنده است. میگه که گور ویدال، عزیزان می دونن که فامیل همین الگوره، فکر میکنم عموش باشه، مورخ بزرگ امریکایی که چند سال پیش فوت کرد، گور ویدال در پیش گفتار کتاب اسرائیل شهک، اسرائیل شهک مثل ایلان پاپه از یهودی های ترقی خواهیه که تاریخ اسرائیل و کشتارها و نسل کشی هاش رو نوشته. گور ویدال به این کتابش مقدمه می نویسه، درباره تاریخ یهود و دین یهود می نویسه. ببینید گور ویدال توی این مقدمه چی میگه؟ نقل قول. میگه که جان اف کندی به من گفت که در سال 1948 هری ترومن که بعد رئیس جمهور امریکا بود، موقعی که میخواست کاندیدای رئیس جمهوری شود، تقریبا همه دوروبر او را رها کرده بودن. در این موقع یک صهیونیست امریکایی یک شهروست امریکایی 2,000,000 دلار پول نقد در یک چمدان به قطار مبارزه انتخاباتی، میدونید که اینا اون زمان، حالا دیگه اینجوری نیست، نه تلویزیون اومده، اینا سوار یک قطار میشدن از شهری به شهر دیگه برای مبارزات انتخاباتیشون میرفتن، قطار مبارزاتی. میگه این صهیونیست 2,000,000 دلار توی یک چمدون نقد میاره به آقای هری ترومن میده. از اون پس بود که ترومن با عجله هر چه تامتر بیان که حتی به اعضای بالای وزارت خارجه اطلاع داد اسرائیل را به رسمیت شناخت، پشتر شوروی به رسمیت شناخت، اون با اهداف دیگه ای که هنوزم این بیماری مزمن نه تنها در شوروی علاج نشده بود، در فدراسیون روسیه هم هنوز علاج نشده، گرایش صهیونیستی. حالا اکنون نیز جو بایدن بزرگترین دریافت کننده پول یعنی رشوه از لابی اسرائیله، که من لازمه برای عزیزان آمارشو بیارم که این رو من از آلن مکلود در مجله مین پرس گرفتم. 10 سیاستمداری که بیشترین پول یعنی پول خون از لابی اسرائیل دریافت کردن: 1. جو بایدن 4,346,264 دلار. 2. رابرت منندز که الان دارن در واقع این چه رشوه هایی گرفته، دشمن سرسخت ایران، رابرت منندز 2,483,000 دلار. میچ مکانل رهبر چیز حسابات جمهوری خواه 1,953,000 خوره. آقای چک شومر 1,950,000 دلار. آقای استنی هویر 1,000,000 فلان و فلان. همه اینا هدف لابی اسرائیل با این پولای میلیونی و میلیارد دلاری که به تمام این روسپی‌های سیاسی، اینا روسپی هم سیاست مدار میشن، با پول خریده میشن. هدف ایپک لابی اسرائیل ایجاد دوستی چنان محکم و پابرجایی و چنان مطمئنی با چنان پایه های گسترده و محکمی و چنان قابل اتکایی که حتی اگر شکاف های عمیقی در احزاب سیاسی تقسیم کار کردن، خانواده شبان، حزب دموکرات و عصبت همین ادلسون مال حزب جمهوری خواه تقسیم کار کردن لابی ها برای اینکه کدومشون این دوتا حزب رو بخرن. من عصبت ناچارم حالا مقاله چیز رو خواهم خوند اگر فرصت باشه، امیدوارم. عصبت مال جفری ساکس رو صحبت خواهم کرد که بحران یه باید تصویر بزرگ رو ببینیم. بحران سیستمیکه، بحران نظام سرمایه‌داریه، یعنی نظام سرمایه از مرحله رقابتیش که میگذره، که مرحله رقابتیش کلی دستاورد داشته، بارها و بارها من صحبت کردم، روزنامه ها آزاد بوده، دموکراسی گسترده بوده، در اینکه رقابت در صحنه اقتصادی رقابت وجود داشته و اقتصاد شکوفا بوده. چرا انگلیس در قرن 19، از اواخر قرن 18 تا تقریبا تا اواخر قرن 19 و چه در امریکا تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. امریکا یه زمانی بسکرویل رو به ایران میفرستاد برای اینکه در انقلاب مشروطیت جانش رو از دست بده. آقای جوردن رو به ایران میفرستاد برای اینکه کالج البرز رو درست بکنه. آقای شوستر رو میفرستاد برای اینکه وضعیت دارایی ایران رو. به همین دلیل که امریکا این همه پرستیژ در ایران داشته، برای اینکه هنوز امریکا در مرحله رقابتیش بوده، موقعی که وارد مرحله انحصاری میشه تغییر میکنه. ولی در مرحله انحصاری فقط نمیمونه، وارد مرحله مالی و فاینانشلایز میشه که روبنای فاینانشال، سرمایه داری فاینانشال یا مالی شده فاشیزمه. من قبلا از هر شبت اینجا نقل قول آوردم که روبنای سرمایه مالی فاشیزمه و فقط اون نیست. سیستم فقط مالی نمیمونه، نظامی میشه، میلیتاریزه میشه. و بعد پیوند نامقدسی بین میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی و سرمایه مالی به وجود میاد. من از 4 بانک اسم میبرم که شما ببینید این آقای جو بایدن را کیا میخرن. 1 بلک راک، بانک سرمایه گذاری به رهبری لری فینک، سرمایش 10 تریلیون دلاره. سرمایش 10 تریلیون یعنی 12 تا 0، نه 9 تا 0، 12 تا 0. این 1 که داره تمام اوکراین رو میخره. داستان این بلک راک رو عزیزان باید بخونن که در بحران 2007-2008 که میلیون ها کارگر سپید پوست ماهر و البته سیاه پوست و لاتینو خونه هاشون رو از دست دادن، همین آقای لری فینک به بلک راک تمام این خونه ها رو با ثمن بخش خرید، تعمیر کرد و الان با اجاره های خون پدر بزرگش داره به اجاره میده. پس 1 بلک راک، در رأسش لری فینک صهیونیست. 2 بلک استون، 5 تریلیون دلار، آقای استیفن شورتمن صهیونیست دیگه ای. 3 جی پی مورگن چیس، در رأسش با 6 تریلیون دلار، جیمی دایموند صهیونیست دیگه ای. من نمیدونستم که جیمی دایموند یه صهیونیسته. 4 گلدمن ساکس که وزرای خزانه داری امریکا در سالهای اخیر تقریبا همشون از گلدمن ساکس اومدن، از جمله همین خانمی که جنت یلن، قبلش لارنس سامس، و همین طور بگیر و برو. در رأسش دیوید سالمان، یه صهیونیست دیگه. این مثال ها رو بدان آوردم. اگه من میخوام بانک های دیگر رو اسم ببرم، اکثرشون یعنی صهیونیست ها سرمایه مالی و تسلط بر وال استریت دارن و در نتیجه یک اتحاد نامقدس با میلیتری اندستریال کامپلکس دارن. حالا ببینیم این چطور عمل میکنه. با اون که من میخوام مقاله جفری ساکس رو بخونم، مقالاتی قبلا از مرشایمر، والت، اصفت سیفن والت و غیره و غیره، تمام این پروفسورها برای عزیزان خوندم، هیچ کدومشون من ندیدم به ریشه ها برن که به چه دلیل سرمایه های مالی به سرمایه و مجتمع نظام صنعتی این سیاست رو به این تبدیل به یک چنین در واقع خون آلود کردن علیه بشریت. چون سیستم دچار یک بحرانه، چاره ای جز این نداره. من صحبت کردم که در این جنگ دوم جهانی حتی نوم چامسکی اسمی از من نقل قول مفصلی ازش آوردم، ولی صحبت نمی کنی که خب به چه دلیل اینا نشستن و تصمیم گرفتن که باید بودجه نظامی امریکا از یه حد معینی پایین تر نره و در نتیجه با اینکه شوروی پیشنهاد صلح کرد اینا جنگ سرد رو آغاز کردن. نمیگه چرا. سیستم توجه نمی کنه که بعد از بحران 1929 این سیستم دچار یک بحران شد که جنگ دوم جهانی و پیامدهاش به مدت 30 سال که من اسم بردم ترمیم خرابی ها، انقلاب دوم اتومبیل، بودجه نظامی و غیره و غیره و تمام اختراعات و ابداعاتی که در جنگ دوم جهانی شده بود، قدرت خرید مردم که تریلیون ها دلار تو حسابشون در زمان جنگ جمع شده بود، همه اینها و اقتصاد کینزی که پیاده کردن و طبقه کارگر قدرت خریدش بالا رفت، در تنعم بود و چه زندگی داشت و خانوادش در چه راحتی زندگی می کردن. اینا به دهه 1970 که می رسیم تمام می شه. تمام این چیزهایی که نگه داشته بودن و در نتیجه برای حفظ سیستم در واقع آقای میلتون فریدمن رو میارن، یک جنگ همه جانبه علیه طبقه کارگر به راه میندازن. در اینکه سیاست نئولی، سیاست های نئولیبرال یعنی چه؟ که من بارها و بارها راجع به صحبت کردم، چکیدش جنگ طبقات علیه طبقه کارگره، که رژیم ایران علیه طبقه کارگر ایران از زمان هاشمی رفسنجانی پیاده کرده. علت اینکه ایران این همه نارضایی وجود داره چیه؟ ریشش که باید در سیاست های نئولیبرال پیدا کرد. در امریکاش هم همینطوره، ارباب بزرگشون اینجا دچار بحران میشه و در نتیجه چاره جز این ندارن جز این که اقتصاد رو میلیتاریزه بکنن. عزیزان اگر به 5 شرکت اصلی اسلحه سازی که من بارها ازش اسم بردم نگاه بکنن، متوجه میشن که اینا فقط 5 شرکت نیستن، صدها و هزاران شرکت پیمانکاری اینا پشت سرشون هست. و بعدشان پنتاگون، من از جیمز ماتیس و دونالد رامسفلد شروع کردم، وزرای دفاع امریکا تمامشون حقوق بگیر شرکت های اسلحه سازی بودن، از دونالد رامسفلد گرفته تا جیمز ماتیس تا بعدش اشبت مارک اسپر شنهن و همین آقایی که الان وزیر دفاعشون رو که معالجش کردن اخیرا، تمامشون حقوق بگیرد سیستم بسرات دستگاه های مجتمع نظامی صنعتی هم. همین آقای بلینکن چیه؟ حقوق بگیرد همین ها. بنابراین اقتصاد جنگی میشه، نمیتونن بودجه نظامی رو کم بکنن، بنابراین بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، در نتیجه جامعه به طرف راست گرایش پیدا میکنه و روبنای فاشیستی میشه. عزیزان دقت بکنن که امریکا ممکنه 2024 هم دوباره این آدم فاشیست بر سر کار بیاد. به اروپا نگاه بکنن، یک پس از دیگری این کشورهای اسکاندیناوی که آقای برنی سندرز میخواست نمیدونم سوسیالیسمش رو پیاده بکنه، یک به یکشون، هلند رو نگاه بکنید، دانمارک رو نگاه کنید، اصلاحه به بقیهشون رو نگاه بکنید، فاشیست‌ها بر سر کار میاد. این یک بحران ساختاری نظامه که فقط اقتصادی نیست، سیاسیه، اجتماعیه، فرهنگیه. سیستم دچار بحرانه و در نتیجه جنگ طلب و از نظر روبنای سیاسی گرایش به فاشیسم پیدا میکنه. بنابراین من میخواستم فقط فرصت فقط هست که من اشارت بخشی از مقاله جفری ساکس رو برای عزیزان همش رو نمیتونم، ولی قبل از اون من فکر میکنم مقاله بود مال آقای عرشبت لارنس دیویدسون که گفتم استاد دانشگاه بازنشسته تاریخ در دانشگاه ورچستر، بخشایش رو من برای عزیزان خوندم که در اسرائیل چی میگذره. این خودش یهودیه. یه مقدمه داشت که من کچیدش رو برای عزیزان خوندم که چطور انسان ها ساخته و پرداخته محیطشون، محیطی که توش بزرگ میشن، کاملا همینطوره. و اون وقت سه تا مثال از اسرائیل میزنه که من مثال یکش رو دو هفته قبل فکر میکنم یا هفته قبل برای عزیزان خوندم، ولی لازمه که دوباره اینا رو برای عزیزان بخونم که ببینید موقعی که من میگم نه تنها دولت اسرائیل بلکه بخشی از جامعه اسرائیل دچار یک روان پریشی عجیبی شده، تبدیل به یک خطری برای بشریت شده، که چهره شما در غزه و در کرانه غربی و در سراسر جهان میبینیم. مثال یکش، نوجوانان با مشاهده تخریب دهکده بدوین ها رقص و پایکوبی میکنن. اینو من برای عزیزان خوندم ولی لازمه. نزدیک به 13 سال پیش به مقاله برخوردم که محتوای آن برای من که در محیط لیبرال بزرگ شدم تعجب آور بود، و آن هم شرح شیوه برخورد گروهی از نوجوانان اسرائیلی بوده. از اونجا که خود من یهودی هستم، گزارش از این دست که اسرائیل رو میگن تنها دموکراسی در خاورمیانه برام جالب بود که این دموکراسیه. داستان از این قرار بود که در 26 جولای 2010 پلیس اسرائیل مسلح به گاز اشک‌آور، کامیون آب‌پاش با فشار قوی و دو هلیکوپتر با زور و تهدید 200 نفر بدوین در یه دهکده، بدوین ها توی به اصطلاح بخش بیابانی اسرائیل زندگی میکنند که مسلمان هست و یهودی نیستن، ولی به اصطلاح فلسطینی هم نیستن. بدوین ها دهکده عراقه در جنوب اسرائیل را اینا را از خانه و زندگیشون بیرون انداختن. چنین اتفاقاتی در سرزمین های اشغالی و در درون خط سبز دائم اتفاق می افتد، ما می دونیم. و البته اکثریت قریب اتفاق خانه هایی که به طور دائم به طور معمول خراب می شن با این بولدوزرهای عظیم ما کارخانه کاترپیلر متعلق به فلسطینیان است. اسرائیل از قوانین خاصی استفاده می کنه به عنوان حربه‌ای برای پادشاهی. از این رو این حادثه در چارچوب و متن زندگی اسرائیل چیز قابل توجهی نیست. اما مسئله فقط تخریب خانه به زندگی دویست بدوین نبود، بلکه حوادث دیگری روی داد که تمانش توجه خبرنگار CNN رو جلب بکنه. از جمله ببینید نیروهای اسرائیلی همراه با چند اتوبوس و افراد غیر نظامی وارد اونجا شدن که هنگام تخریب این خانه سربازا رو تشویق بکنن و رقص و پایکوبی بکنن. خب خیلی که اینا رو بی خانمان می کنن. با در نظر گرفتن فضا و مردین که خودم در آن بزرگ شدم، خوندن این خبر برایم تکندهنده بود. از آن تکندهنده در متوجه شدم که این افراد غیر نظامی دانش آموزان دبیرستان هستند که داوطلب شدند به عنوان گارد غیر نظامی پلیس اونجا بیان در این تخریب شرکت بکنن و اینان به رقص و پایکوبی برای تخریب و بی خانمان کردن اهالی این دهکده. اصلا فکرشو بکنم، من دو مثال دیگه رو برای اینکه اینو برای عزیزان قبلا خوندم که اینا با چه توحش و ضد انسان و ضد بشری اینا رو بی خانمان کردن، رفتن تو خونه هاشون، اسباباشون رو اکسای خانوادگیشون رو توهین کردن بهش بشری. مثال دو، تمسخر صدیستی. در 21 اکتبر امسال پاتریک لارنس نویسنده و خبرنگار برجسته که توی عصبت کنسرسوم نیوز قلم میزنه، پاتریک لارنس، مقاله به چاپ رساند زیر عنوان فرو رفتن هرچه بیشتر و زوال و تباهی جامعه اسرائیل رو داره میگه. در این مقاله ویدیویی از یوتیوب نشان داده می شود که در آن اسرائیلی ها به طور بزدلانه و سادیستی و غیر انسانی ترین شکلی فلسطینیان را مسخره می کنند و از خود ویدیو تهیه می کنند. اونها ادای بچه های فلسطینی را در می آورند که از گرسنگی دارن میمیرن، در این حال که خود به طور وقیحانه و نجات پرستانه با پودر و ماتیک آرایش کردن و آنها در حین رقصیدن برق را خاموش و روشن میکنن چون مردم فلسطین برق ندارن و از شیر آب آب می نوشن چون مردم و بچه های فلسطینی آب ندارن، تا با خوشحالی نشان دهن که مردم غزه از آب و برق و غذا و دیگر لوازم زنده ماندن محروم هست. اینا بچه ها، بچه های اسرائیلی هست. این بچه ها که این اعمال از آنها سر می زند 6-7 ساله و بعضی هم نوجوان و جوان هم. مادران آنها در پشت آنها ایستاده و لبخند میزنن و آنها را تشویق میکنن. همه این رقص ها و پایکوبی ها در زمانی صورت میگیرد که دولت اسرائیل مشغول نسل‌کشی در غزه است. نظر پاتریک لارنس این است که با این نمایش انسان نماها اکنون در میابین انسان نمان اینا فلسطینی ها رو انسان حیوان، حیوانات انسان نما، در حالی که به نظر من اینا رو که حیوان انسان نما در میابین که اینان به خود اجازه دادن به نام یک ایدئولوژی که هر ذرهش نشان از نژاد پرستی داره خود را به نابودی میکشن، خود را به نابودی میکشن. صهیونیسم، نجات پرستی، ایدئولوژی که در سال 1925 75 عضو میخوام در سازمان ملل تصویب شد که یک ایدئولوژی نجات پرستانه است و در سال 1991 پس گرفته شد، چی رأی داد که پس گرفته بشه؟ شوروی. که نمیباید پس گرفته میشد. ایمان یک ایدئولوژی نجات پرستانه. نکته مطرح شده از سوی پاتریک لورنس این است که چنین بچه های در فضا و شیوه تفکر صهیونیستی بزرگ شدند و محصول چنین ایدئولوژی نجات پرستانه ای هستند. تهیه چنین ویدیوهایی در فضایی که این بچه ها زندگی میکنند در این فضا کاملا طبیعی هست. مثال سوم، انتفاضه الکترونیکی در 19 نوامبر توانست ویدیویی را که در بنگاه سخن پراکنی اسرائیل پخش شده بود ثبت بکنه که در آن بچه های اسرائیلی آهنگی را زیر عنوان عجیب و غریب آواز دوستی 2023 میخونند. پس زمینه این آهنگ بمباران های وحشتناک غزه را نشان میدهد که قطعه اول آن چنین بود. ببینید چه شعرهایی میخونند همین بچه ها در حالی که دارن میرخشند. شب پاییزی دارد در کنار دریای غزه آغاز میشود. هواپیماها دارن بمب میاندازند و مشغول انهدامند. نگاه کن که ارتش اسرائیل دارد از مرزها میگذرد تا حاملین صلیب شکسته، منظورش اینا فاشیستن، را نابود کند. یک سال دیگر هیچ چیز را اونجا نخواهد ماند و ما با سلامت به خانه های خود باز میگردیم. در غزه در عرض یک سال همه را نابود میکنیم و بر میگردیم تا سرزمینمان را سرخ زنیم. این ویدیو از استودیو کان برداشته شد از ترس آنکه متهم به همدستی در نفس کشی نشود. اما فقط این کودکان نیستند که قربانی چنین ایدئولوژی نجات پرستانه و ضد انسانی هست. کل سیستمه. رئیس جمهور امریکا جو بایدن که به صهیونیست بودن خود افتخار می کند نیز اسیر چنین ایدئولوژی است. او هم در فضا و متن طرفداری از اسرائیل بزرگ شده که من گفتم بزرگترین رشوه بگیر صهیونیست هست و با مدت 36 سال در سنای امریکا با لابی صهیونیستی همکاری کرد و افتخار میکنه که قداره همین فرهنگ ضد انسانیه. من نرسیدم که مقاله جفری ساکس رو بخونم، هفته آینده برای عزیزان میخونم. وقت من تمامه. عزیزان تشکر. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام، اینستاگرام، توییتر و بعد به mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.